بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امروز چندمه؟ سیزدهم. هیجدهم قرار بود که میان ترم براتون گرفته بشه؟ نه بود. نه هیجده هم بود. خب برای آقا دست شما در نکن
برای زمین پیشتر نماز برمی تذاری
بودم. برای این روز هیجده هم از اول بحث اوامر تا آخر مفاهیم انشاءالله به همون روال گذشته و کتابتون هم باز و اینا. بله؟ نه کلش که دیگه نمیرم، فقط یک سوم شد کمتر. ببخشید
یک سوم یا دو سوم؟
یک سوم. کمش کمتره. بعد انشاءالله اینو خواهیم داشت. ظاهرا از اول دی هم که دیگه تا آخر آذر ما جلسه داریم. نه اینطوری دیدم توی برنامه که آقای خانساری برام فرستاد که اول دی تمام آخر آذر تمام. جدا الان من لو دادم. خیر هم شاید هم هفته اول دی هم بود. نیم
شما پایین دیه کم قبل ماه رو بودیم تمومی
شد همیشه تمام میشه نگه رو
بودیم. بعد تازه پایین 27 مرداد رو بدیم مدرسه امسال 21 شهریور.
چون از این ور محرم هی میره اون ور زن
نه خواهیم دو محرم ها از با یک کم ازیان
من
من به اساسی دارم تحکیز میکنم که آقا مقدر برسونی دو قند محرم
حوالی استانداردش هم واقعا این نیست. یعنی این اگه فرصت واقعیه باشه فرم مثلا توی ترم دوم که ما میریم توی ملازمات مثلا اونجا و اونجا دیگه تا قبل ما رانزو نمیدم تا کجا میدست کلن هم جبرانی باشه نمیشه. شما 10 جلسه توی هفته داشته باشید مطلب طوری نیست که بتونه جذب بشه، مخصوصا اون بر وقتی که شد 5 جلسه 6 جلسه تون وقتی شد 8 جلسه یک کمی دیگه غیر طبیعی میشه. یعنی فقط کسرت ساعت نیست که کار رو حل میکنه. البته شما به یه حدی برسید که روزی 4-5 جلسه بتونید درس رو کار کنید. من این کار رو میکردم، روزی 4 جلسه یه درس رو کار میکردم. مثلا درسی که مثلا یه استادی 2 سال طولش داد، 2 سال تدریس کرد، من 4 ماه تمومش میکردم. اما متوسط کار که این نیست. برای همینه که بعد اون تدریجی که توی طول روز و اینا لازم رعایت بشه. البته دیگه همه باید یه طوری بشن که تو هر حالتی بتونن درس بخونن، کارشون انجام بدن، مثلا اینم تایی تمرینی باشه. خیلی ما تو فضای حوزه آروم حرکت، آروم. حالا اینجا تازه رسیدیم به عام و خاص. 3-4 ماه تو عام و خاص باشیم انشاءالله. اینطوری نیست، بیرون اینجا اینطوری نیست. دوره ارشد توی دانشگاه هفته 2 روز طرف میره کلاس، 2 ترم هم میره، 2 ترم بعدش دیگه باید پایان‌نامه نیست. نمیگم اون درسته، اصلا اون یه چیز دیگه است. اون نگاه به متن اینطوری نیست، به محتوا اینا همش درست، اما دیگه اینجا هم خیلی یه طوریه. اصلا این استاد نمیتونه بیشتر از 3 خط کفایه رو در یه روز بخونه. چیکار نمی واقعا نمیشه، نمیشه. یعنی اینا جدی نکته است. اینا اگه با اتلاف عمرمون توی فضای آموزشی و حوزه دقتی بکنیم، اینا باید اینا نه ای که آدمو از روال اصلی خارج کنم. من دیگه نه، میخوام برم مثلا مبلغ بشم، خدافظ. صبر کنم. این معنیش این نبود که تو بری از این فضا. معنیش این بود که اینو بتونی با یه اتقان بهتری به نتیجه برسونی، با یه سرعت بهتری. ولی خب واقعا وقتی که نگاه میکنیم نسبت درس‌ها، نسبت اینکه چه وقتی برای چی گذاشته میشه، چقدر براش وقت گذاشته میشه و اینا، واقعا وحشت آفرینه. اگه آدم درست بهش فکر کنه، اگه فکر کن طول و تفصیل و طول و فرسایشی شدن و نتیجه نگرفتن. به یه بار من نتیجه میگیرم از کاری که دارم انجام میدم، میگم خب بقیه‌ش هم بیار. یه بار میگن نه خب کفایتش رو بخونی، رسائلش رو نخوندی، رسائل ندیدی چیه اینجا که بحث هست. یعنی تو با اینجا هیچی نیستی، با اصول فقه الموجز. این غلطه. بعد اصول فقه مستقیم مربوطه به درس خارج. اینطوری کار کنه توی یه سالش رو، نه اصول فقه رو دوباره اصول فقه تبدیل کنه به کفایه. نه که کفایه لازم نیست، و به نظرم هر کی بخواد مشتبه بشه امکان نداره بدون کفایه. اصلا نمیشه. اما واقعیت میدان اینا رو به خودت به در و دیوار بزن، نمیشه. کشک هر مدلی از اجتهاد به جز کفایه کشک است. تمام شد. اما معنیش اینه که ما هر متنی که لازم است باید توی روال آموزشیمون به طور مفصل بیاد، یا میشه یه طور دیگه ای گنجوندش. مثلا ببینید، من نمیگم اون الگو درسته، اون الگو به شدت غلطه، ولی مثلا اگر بخوان توی فلسفه غرب مثلا نقد عقل محض کانتو بخونن، یعنی تمام متن رو میخونن، اصلا اینطوری نیست. یه بخشایش خونده میشه، یه بخشایش پژوهش میشه، یه بخشایش، یعنی روال عالم چون اونجا اقتصاد به علم به شدت متصله، اجازه نمیده از یه دورانی طولانی تر بشه، اصلا معنا نداره طولانی. بعد سریع خودتو به خروجی برسونی، سریع بعد خودتو به خروجی برسونی، برای همین ابعاد کار بعد سریع روشن شه و معلوم شه. حالا اون خودش یه آسیبی به وجود آورده که علما همه شده پفکی. نرس پایانام دکتر نوشته مقایسه هم علم الهی در نگاه شیخ اشراق ملا صدر بابا سب، مثلا یه خط اثار تا حالا تونستی از رو بخونی که مقایسه علم الهی نیستی؟ اما به هر حال نوشت، این تهش خروجی مال اونه، این مصیبه خروجی مال اون. نظریه روح المعنای علامه طباطبایی در نمیدونم مقایسه علامه طباطبایی که نشتر مثلا، حالا از این موضوع، ولی آخر خروجی از دل تو خروجی در نمیاد و این خیلی خطرناک. نمیشه همش به جامعه و به خودمون بگیم حالا 50 سال دیگه هم صبر کنیم چی میشه. نظام مدل درس خوندنه خیلی مهم. برای ما چاره ای نداریم مگر اینکه حداقل 300-310 روز سالمون درسی باشه. نه بیایم مدرسه، خب اینا دو تا بحثه. اصلا شاید خود کثرت سال تحصیلی خوب نباشه. طولانی شدنش. مثلا آدمو کسل کنه. مثلا نمیگم قطعا اینطوره. اما برای من بعد حداقل 300 روز سال روز علمی باشه. یعنی مثلا یه چند روز از عید بره، یکم از ماه رمضان بره، یکم از اربعین بره، یکم از محرم. دیگه تهش بشه 60 روز. تهش. من یادم دوران طلبگی هنوزم همینطوره. جمعه اصلا تعطیلی جمعه معنی نداشت، به معنی که دیگه کارا کلا تعطیله. مثلا بشینیم چیز ببینیم. مثلا بریم سینما. نمیگم حالا اونا بده، نمیگم نرید اونا دوباره نرید تو کمد، منظورم این نیست. اما این مدل که ما مثلا خیلی حالا باید به سلامتیمون اهمیت بدیم، روزای جمعه مثلا برای کوه خز اینجا بود، ما 300 دور اراده کردیم بریم هر روز، بعد نمیشد که اون جمعی که بعد میرفتن یکیشون اصحاب کهف میشد هر روز. لذا این مطلب رو خیلی باید دقت کنید. اگر میبینید که در یه سیستمی کار به هر دلیلی کافی نیست، خود یه چیکار کنید؟ ماه رمضان و محرم. اگر اینطوره، تو که ماه رمضان و محرمت که تعطیل میتونه نباشه. اینا رو به خودمون سری نسبت بدیم. ما بعضی اون وقتی کلاس تعطیل میشه دیگه کلا تعطیل میشه. نه خیلی میشه کار انجام داد. و باید سریعتر به خروجی رسید. اینطوری نگید حالا ما الحمدلله حالا پایشیش خدا رو شکر تموم شد سال آینده حالا بریم. این راننده قدیمی هست دنده چطوری عوض می‌کنه؟ دیدید این راننده تریلا کراشو که میگه دنده رو یه اینطوری میکنه کل ماشین تکون میخوره، بعد یه زیپیال هم تنشه، یه لنگ هم انداخته گردنش، سیبیل هم بلند. ما بعضیامون اینطوریم تو درس خوندن و کار علمی، بعد یه نوار هم گذاشته و همین به هر کی توی سیستم خودش یه مدلیه دیگه، بعد راحت داریم میریم و این ماشین هم داریم اینطوری میکنه. خیلی این اصلا به جایی نمیرسه. خواهی اون مال کسی که تازه همونا بازی تریلی های هستن با بار 10 برابر این خیلی سریع تر میرن. این خالی هم باشه ماشینش همینه. حالا بریم پای 7 مثلا. حالا قبل پایم حالا مؤسسه چی کار کنه؟ کدوم مؤسسه هست که یه دو سال تا زمانی که تو پای هشته داره به این فکر میکنه که کدوم مؤسسه خوب بود برم؟ این مصیبته. پای هشته هنوز نمیدونه کدوم مؤسسه خوبه براش که بره، یا نه طلبه آزاد بشه یا هرچی. خب یه چیزی همطوری میگذره تا اون شو بپارشت هیچی نمیدونه. خراب بود آقای فخار، تقصیر ایشون نیست، تقصیر منه که هم آهنگ نمیشه. واقعا جلسه شد تا ده شب. آقای فخار باغ داره؟
آقای جباری
باغ داره؟ نه آقا همین تا این باغ خودتون تو بشه میریم مشکل چند جمعه تحصیل کنم. چشم، حالا من خبر بهتون میدم، شاید پنجشنبه شاید بشه. خیلی یه روزی هم میشد که بعضیا نبودن اون روز، به نظرم یه روزی هم من میتونستم بیام که یه عده نبودن از روز آیای باقری نبودن. همون روز بود که من میتونستم. خیلی خوب، اقسام عام آقا بخونیم ببینیم چی میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. منتظر احدی نمونید، در علم و در معنویت، در هر چیزی که نیاز به یه افزایشی داره و کار، منتظر احدی نمونید. استاد، همبحث، خانواده، نمیدونم مسئولین، فلان، منتظر احدی نمونید. این رو از الان باور کنید که تمام بارش رو دوش خودتون، هم در علم هم در معنویت و واقعیت اینه. نه من میخوام برم بگردم توی غارهای اطراف خودم ببینم یک پیر مثلا سال خورده پیدا میکنم یا نه. اگه واقعا کسی تکلیفش رو انجام بده اونو میارن پیشش، کار برای آدم انجام میشه. منتظر نمونید استاد نیستش الان، یا اینطور است، یا فلان درس ما وقتی که میخونیم استاد اونطوری که میخواهیم نیست. خب باشه قبول، اما شما منتظر نم تو همون درس چیکارش کنم؟ حالا اگه تونستم عوض کنم اون فضا رو، تونستم حلش کنم، خب تونستم. اگه نتونستم حالا چیکارش کنم؟ این منم دیگه با همین موج برم؟ اینا مال عافیت طلبیه. اکثر نق زدنای ما مال عافیت طلبیه، چون همیشه میخوایم تقصیرایی که گردن خودمون بندازیم گردن بقیه. همیشه بری تو 90% انتقادات طلبه ها از همبحثیاشون، از مسئولین مدرسه هاشون، از نمیدونم استاداشون، خیلی از سیستم درسی، کتابا، عموما وقتی که نگاه می‌کنی طرف یک آدم عیاش بتالی، شب و روزش بتالون، بله جیفتون باللیل و بتالون بالنهار، یکی از فقط سرگرمیش برای اینکه احساس کنه داره تکلیفش انجام میده انتقاد. بعضیا نه، بیچاره دارن کار میکنن و دارن انتقاد میکنن. این نه، یه دنبالت دوره گردی خودشه و بعد هم یه نقی میزنه به این ور اونور که یه وقت تقصیرها متوجه خودش نشه. این خیلی خطرناکه. ما کسی رو نداریم، اینو بدونید. آقا شما کسی رو ندارید. توی بیابون گیر افتاده باشی تمام تلاشتو میکنی که برای ادامه بقا و حیات خودت پاتو ثابت نگهداری. جز خدا کسی نیست. واقعی این مطلب خیلی واقعیه ها. از آدم میگیرن افرادو، یه دفعه میبینی رفت، مثلا او کسی که استاد بود رفت، او کسی که فکر می‌کردی که میتونه کمکت کنه رفت. اصلا یه چیزا نیست. علامه طباطبایی خونه‌هاشون رو مصادره کردن، ایشونو برادرش هستن محمد حسن رحمت الله علیه هم توی تبریز دیگه نتونست نجف کنه. 10 سال نجف بودش. ببین چه کرد تو 10 سال. ما چند سال قمیم؟ 10 سال نجف بود. تمام کارهاشون اونجا بسته بود. تفسیر، فلسفه، فقه، اصول، همه چی. بعد از 10 سال مجبور شد آقای قاضی جدا بشه. آقای قاضی زنده بود که علامه اومد بیرون از نجف، مجبور شد بره دیگه چیکار کنه. مشکل هم مالی بود. اما آیا حالا که دیگه رفت، دیگه خود دیگه ما دیگه جدا شدیم دیگه، حالا بذاریم صبر کنیم ان شاء الله مثلا 30 سال دیگه خدای قاضی رو ما برگردون؟ نه، همه چی یاد گرفته بود. وقتی که اومد سلطان فی العالمین بود، وقتی اومد ایران اینطوری بود و اومد توی همون 11 سال کشاورزی کرد. فی قریت شاداباد، کیا تبریزی داریم اینجا؟ کیا اهل اون برن؟ ارومیه. رفتید اون شاداباد؟ روستای اطراف تبریز هم نرفتم. دوستان یه بار که زادگاه مرحوم علامه است، اونجا 11 سال کشاورزی کرد. 11 سال علامه طباطبایی بود، اونم گل زندگیش، مثلا ظاهرا تو دهه مثلا 4 زندگیش، یعنی بعد از 40 سالگی میاد. خودش میگه دوران، مثلا اسمش دوران خسران. حالا رساله الولایه رو اونجا نوشته، رساله انسان اونجا نوشته، رساله وسایط اونجا نوشته، رساله توحید اونجا نوشته. و بعد که المیزان رو میخونید میبینید احدی از مبانیش تغییر نکرد، همونی که اونجا فکر میکرده اینجا نوشته. میشه آدمی که واقعا به بطالت نمیگذرم وقتش رو زندگیش. بعد آی مصباح میفرماد تو 70 سالگیش تو کوچه های قم دنبال خونه اجاره میگشت. 70 سالگی ما یه عمامه اگه بذاریم اون مقداری که میخوایم به روال زندگیمون روال نباشه، خدا نگاه کنیم خدا من این لحیه و اینا یعنی چه. بعد اون شد خونه اولی که زارن ایشون گرفته بود و با یه پرده جدا میکنم، مثلا دوتا اتاقش میکنم از هم دیگه. اینا خیلی کار کردن، ما هیچ کاری نمیکنیم هیچ. یه بار المیزان رو برید بخونید، چطوری این آدم فیش نویسی کرده این کتاب رو؟ ها؟ کامپیوتر که نیست. چطوری یادشه که توی آیه مثلا 213 سوره بقره بعد آیه فلان سوره صافات هم میگه بعدن میرسیم سیعتی، یا اونجا که میرسیم میگه قبلا گفتیم قد تقدم. حتی بخشی از کار گروهی بوده. این که این آدم وقتی که همش رو میذاره یه کاری انجام بده اینقدر دقیق میاد انجامش میده، اینقدر منظم میاد انجامش میده، زندگیشو میذاره برای این کار، واقعا کار کرد. یعنی اصلا قابل مقایسه با ما نیست. امامو ببینید 15، خود واقعا ببینید. شما الان بهتون میگن که شهرتون که خیلی اوضاع فرهنگیش داغونه، میخواید برید همه مردم نماز شب خون کنید، میگه آقا ولم کن اصلا این حرفا چیه، فکرشو نمیکنید. بعد امام، این آدم چه اراده ای داره که تصمیم میگیره با یه سیستمی مخالفت کنه، تمام هزینه هاش هم به جون میخره، یه ذره هم کوتاه نمیاد. 15 سال میره تبعید، کسی که میتونست مرجع علل اطلاق عالم تشیع بشه، کافی بود کتاباش درست چاپ شه، کافی بود کارش تو قم منبسط بشه، قطعا از مراجع قم مشهورتر میشد، قطعا از نجفیون هم مشهورتر میشد. ولی خب تکلیفش چیز دیگه، تو تشییع جنازه بروجردی نیومدش، چون اومدن اونجا و سطح اول وایسادن نماز خوندن یعنی اعلام مرجعیت آینده، نیومد. هر چی برای خدا فرار کنی خدا 100 درجهشو بهت میده. ها؟ همشو میده. واقعا اینطوریه. برای خدا آقا از قم رفت. هم مرجعیت آقا خدا بهش داد، هم امامت بهش داد، همه چی بهش داد. که بقیه اصلا موندن، هم علم بهش داد. واقعا اینطوره که اگه برای خدا از این چیزی که فکر میکنی شاید نفسانیتی توش فرار کنی، اگه خیری تو او باشه قطعا خدا به آدم میده. با زلیخا رو آخه به یوسف داد خدا دیگه، از این یوسف هم به زلیخا داد، بیشتر یوسف رو به زلیخا داد آفر، نه زلیخا به یوسف. لذا این واقعیه، اینو ما باید تو خودمون حل کنیم. این اینا که دارم میگم من هیچی حل نکردم، فقط میگم حالا دوره هم باشیم بگم روز بقیه کارهای کمتر میگم. ما تا از درون خودمون اصلاح نکنیم، از درون هیچی تو بیرون نمیجوشه. هیچ کشک دور کمرت بری شال ببندی خم بشی مثل های بهجت نماز نمیشه. بعد روایت هم بری من تشبه به قومون فهوه منهم، اینطوری نیست. آخر به همه چی کافر میشه یه دفعه، میبینی نشد نمیشه، به خودت میخندی، بعدن زیارت عاشورای سلام صد صلوات میخونی میبینی اون چیزایی که وحدت واقع به تو اتفاق نمیفته. اصلا اینطوری نیست، از درون باید تغییر کنه که بیرون درست شه. بیرون مهمه ها، اصلا اسلام بخشی از تغییر درون سپرده به بیرون، میگه آقا تو نماز اینطوری لباس بپوش، چرا؟ چون اثر داره به درونت، عطر بزن اثر داره. اما در نهایت انما الکلام کل الکلام فی نفسک، این باید تغییر کنه. علیکم انفسکم، زیر این آیه رو برید ببینید چقدر زیباست در المیزان. علیکم انفسکم، اون چیزی که مال خودته خودتی، حواس به اون باشه. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. ما اینو حل نکردیم، گندم زدیم توش، هر بارم بدترش میکنیم. نه از توش علم در میاد، نه از توش تقوا در میاد، نه از توش بصیرت در میاد، نه از توش کار در میاد، از توش بیحالی در میاد، تنبلی در میاد، خواب در میاد، نارضایتی خانواده در میاد، نارضایتی بعدن همسر در میاد. همه اصلا این آدم هر جا میذاریش خراب، نه به خاطر اینکه قیافش خرابه، نه به خاطر اینکه مثلا مهارت هایی نداره، نه چون داخل خراب، حل نکرده برای خودش. این آدم فقط بعد نماز صبح صداش بزنی که بیدار شه، اصلا بسته روی این، یعنی هیچ چیزی از درون نداره که آقا اگه کسی نه من باز بیدار میشم. بعد هم بحثی داشته باشد که درسو بخونه، وگرنه اگه تعهد بحثی نباشه دیگه درس نمیخونه. همیشه بعد یه میخوای تو زندگیش بکوبه. این نمیشه، این آدم نمیشه. بله یه باید این کوبیدن این میخوا برای اینکه درونه درست شه، که بعدن اگه نه هم بحثی بود و نه استادی بود و هیچکی نبود، این بتونه مسیرشو ادامه بده، مسیرشو پیدا بکنه و ادامه بده. ببینید که مثلا میبینید آقای بهشت میگن روزی بالای 10-12 ساعت عبادت میکرد، الکی نیست. با یه بار واقعا آدم بخواد امتحان کنه یه ساعت بیشتر میتونه رو سجاده بشینه، دیوونه میشه. فخر رازی رو امام المشککین بود دیگه، اهل کلام و فلسفه شدید بود، حالا به هم قرائت خودش بود. اومد پیش اون عارف بزرگ، گفت میخوام بیام در سلک ذاکرین، خوام ذکر بگم، اهل این مسیر حق بشم. گوش کن نداره، برو توی اون خلوت شروع کن ذکر لا اله الا الله گفتن، فقط به این شرط که با هر لا الهی هر آن چه که در ذهنت رو بذاری کنار و با هر الا اللهی الله رو اثبات کنی. یه ساعت گذشت، اومد بیرون، گفت دید داره داد میزنه، این کار من نیست، لا اله رو نتونست بگی. حتی بعدن ظاهرا کارش درست شده، ظاهرا هم شیعه است، باکیه به اهل سنت معروف، تفسیرش هم ید اللعلا ولایت امیر المومنین، لا اله او نمیتونست بگه دیگه. فخر رازی، امام مشککین، تفسیر کبیر، حالا دیگه هر وقت یکی از اینا از این چیزا داره، از اون چیزا خیلی داره. حالا نمیگم لزوم نباشه، مهم باید نباید در چکار کنم، اگه شیعه هست باید، نیست سیوتی هست چکار، این نیست روی چی دیگه، مولوی اگه شیعه هست خوب باشه، اگه نیستم خب نباشه، نیست چکار کنش، جرأت هم نداری اصلا بگی شیعه است. داری امام به ملا هادی سبزواری میگفت این که همچون ملا هادی بخواهد کلام مولوی را شرح کنند، مثل این است که کافر زندیقی بخواهد مرام نبی مرسلی را شرح کنند. بعد اینو برو تو الان تو فیضیه بزن سریع زیر و روت بکنند. نمیگم لزوما این کلام درست یا ایشون چی، حالا این بحث دیگه، بحث این بود که انسان باید درون، این درونه تا درست نشه، این همون مضمون همون روایات که اشتغل به عیوب نفسه کن عیوب غیرک، یه لحظه به خود توجه کن، دیگه وقت نمی کنی از بقیه اشکال بگیری، اصلا وقت نمی کنی. میبینی خدایا چقدر خرابه، نماز خرابه، روزه خرابه، نیت خرابه، نمیتونم اصلا متمشی نمیشه از من قربتن الالله. واقعا آدم اگه به دقت کنه وقت مطمئن میشه که تا حالا کاری برای خدا انجام نداده و یقین میکنه که تو جهنم اگه الان آخرت بشه، مگر این که دستشو بگیره. نه یقینه به بنده اخص میکنه که اگه دادگاه عدل الهیه و این همه من نعمت داد و من تو حوزم و من تو حجرم و فلان و فلان و فلان و فلان، اینم منم قطعا جهنم اگه الان اسرائیل بیاد. حالا مگر دستمونو بگیرن. بعد اگه آدم به این توجه کنه دیگه راه میفته. یه همون چیزی که بزرگان بهش میگفتن مراقبه و محاسبه. ولتنظر نفس ما قدمت، هر کی ببینه چی داره میاره، چی داره میاره برای خود. بعد این دوام این توجه خیلی، من معرفی کار ندارم، شما بلدید، دوام این توجه به همین جهت علمی به شدت برای انسان نافعه. یکی از سوالای همیشگی طلاب چه چطوری انگیزمون بیشتر بشه؟ چیکار کنیم؟ خالی میکنیم؟ توجه کن. خب بدون داری چیکار کنیم؟ برای کی داری؟ برای چی اومدی؟ برای پول اومدی؟ توجه کن. بدبختی علت آخرش. برای اسلام اومدی؟ برای انقلاب؟ برای چی اومدی؟ توجه کن و به خودت و نسبت به هدف. آدم جلو میره اگه این کارو کنه. ما اینا رو از دست دادیم، ما غافلیم از خودمون. برای همین هست که هی پاچه بقیه رو میگیریم، تو حجره پاچه اینو میگیریم، تو مدرسه پاچه اونو میگیریم، اصلا نیستیم. یعنی آدم معلومه که هیچ کاری به خودش نداره، همش تو کار بقیه است، همیشه زندگیش به جایی نمیرسه آدم اینطوری. لذا آدم باید تصمیم بگیره، بعد واقعا عزم داشته باشه. عزم خیلی سخته. آیت‌الله کشمیری، استاد عبدالکریم کشمیری که الان کنار علامه طباطبایی دفن ایشون، سمت چپ علامه رحمت الله علیه، شاگردان مرحوم قاضی بود، بسیار هم انسان بزرگی، بسیار الهی و بزرگ، خدا رحمتشون کنه. ایشون در مورد امام می‌فرمود که اراده عجیبی داشت، حرف علیکی نمی‌زد ایشون. ایشون کسی بود که سید مصطفی توی نجف رفت پیشش و خیلی با این آدم ها مراوده داشت، مثلا پسر امام. این آقا سید مصطفی گفت که پدرت یه خوابی دیده. و چی آقا؟ همون زمان ایشون جوون، اون زمان مثلا این زمانی که داره اینو میگه شاید ایشون مثلا 40 خورده سالش. یه خواب دیده که توی قبر یه سنگی روی پهلوشه و این سنگ رو دارن بر میدارن و تعبیرش چیه؟ این سنگ حکومت پهلوی طاغوت برداشته میشه و حکومت اسلام میشه در نهایت. بس مصطفی اومد پیش امام گفت آقا میقرنات رو از هم چیزی مخفی نکنیم. این چیه قضیهش؟ امام گفت چی؟ گفت خوابی که دیدید و اینا. امام گفت کارتون نیست. گفت این کی اینو گفت؟ گفت فلانی گفت. امام حتیش چیز نبود که بپرسی کی گفت کی نگفت. خب باشو گفته دید. یعنی تو نبود که بپرسی نه بریم دنبالش، نه آقا بقیهش هم بگو دیگه چیه. خودش عجوبه ده بود تو همه چی. بعدم آقای سید مصطفی از این آقای کشمیری پرسید که منم بهره ای از این حکومت اسلام دارم؟ آقای کشمیری فهمیده بود نه ندارم، نیستی موزم. اول و آخرش رو گفت. این آدم اینه ها، ما کجاییم؟ با خدا خلق کرده ما کجا باشیم؟ کجاییم؟ این آدم اگه بهش توجه کنه خیلی متفاوت میشه، زندگیش متفاوت میشه. بعد نگاه میکنی همین آقای آیت‌الله کشمیری نه ادعای یه گوشه نشسته تو قوم، هیچ. ما چقدر ادعا داریم، با هیچی بودنمون چقدر ادعا داریم. انگار واقعا این طوریه که هرچی این هیچیه بیشتر بشه ها، تبل تو خالی صداش بیشتره دیگه، پر که بشه دیگه صدا نداره. بعد عاشقان کشتگان معشوقان بر نیاید ز کشتگان آواز. حرف وقتی زیاده مگر کسی رسیده و بعد حرف میزنه. ایشون میگفت امام اراده عجیبی داشت، انسان کامل بود، اراده عجیبی داشت. فیلم اینا که میگم هست، میتونید ببینید. همین حتی همین خاطره رو خود ایشون میگه در مورد سید مصطفی، خود ایشون میگه. لذا اینا رو آدم بعد در نظر بگیره، بعد خیلی فرق میکنه. شما نگاه کنید همه 16-17 نفری. واقعی به شما بگم که اگر ما 16 تا آدم داشته باشیم توی حوزه علمی قم که الان 1/10 شهید مطهری باشن، تمام سرنوشت حوزه عوض میشه. و اینو میشه توی 7-8 سال به دست آورد. ولی خب 7-8 سالی که بعد کار شد توش دیگه. تصمیم میگیریم برنامه‌ریزی میکنیم. آقا برنامه ریختم. برنامه‌ریزی میکنیم محکم. دو هفته اول شدید تو، هفته سوم میگه مریض میشه از بی تدبیری. من اینکه 2 ساعت درس میخونم، الان 18 ساعت درس نمیشه. حالا هم که اومده تصمیم میگیره، عقل نداره. بابا اول قدم به قدم تاتی بعد اول بکنی، بعد را بری، بعد بدوی، نه بدوی بعد بیفتی. استقامت خیلی مهمه. استقامت تو همه چی مهمه. بیل گیتس استقامت داره میشه میلیاردر، بالای 100 میلیارد دلار ثروت داره. کریستیانو رونالدو استقامت داره میشه بهترین بازیکن جهان، شب و ساعت 9 شب میخوابه. خب اون آقای اینشتین استقامت داره نظری نسبت نسبیت ارائه میکنه، کل زندگیش تو فیزیک، او کل زندگیش تو نرم افزار و کامپیوتر ایناست، او کل زندگیش تو فوتباله. بعد به ما میگن فردای قیامت خود نامرد بی انصاف، تو کل زندگی داشتی تو امیرالمومنین دیگه، اگه این کارو میکردی خیلی بت میدادن. چت بود کامپیوتر اون تو ویندوز گذاشت زندگیشو، او گذاشت تو رئال مادرید، الان کجاست؟ چیه؟ یوونتوسه الحمدلله. اونم گذاشت سمومش کی بود؟ انیشتن گذاشت تو فیزیک. تو کجا بودی؟ واقعا ما اگه این رو از اون بپرسن چی میخواییم جواب بدیم؟ اینا که دارم میگم من خودم اصلا داغونم که اینا دارم میگم، واقعا چی میخواییم جواب بدیم؟ طرف دنبال توپ داره میدوه، چنان هم میداره تو زندگیش. چیه فکر کردی اگه او دنبال توپ دو بهش پول میدن به تو پول نمیدن؟ میگه 100 تا روایت تکفل رزق عالم نیاوردم، چرا شک میکنی؟ آه پس کل قضیه شک، آه شک، پس شک داری، پس داری بازی میکنی توی حوزه. تاش تاش این اگر شک نداریم که واقعا خدا متکفله، آه اصلا توحید افعالیش هم بخوایم نگاه کنیم رو قواعد زمینی، تو اگه عالم باشی از جهت مالی هم وضعت بیل گیتس نمیشی لزوما، ولی وضعت خوب بد، یعنی بد نخواهد بود. هم اگر خدا برای آدم چیز در نظر، او چیز دیگه است که طباطبایی بعد اینطوری سختی های قاضی هیچی اونا رو فهم کنیم، خدا میگم تکفلت میکنم دیگه، چته تو هم زندگی تو بذار اینجا. ها من کان الله کان الله معه، این الیس الله بکاف عبد دیگه، اینا همش تبدیل شعر میشه برام دیگه. اگر اینو یقین داریم، محکمیم توش، بهش ایمان داریم، واقعا میخوایم توش جلو بریم، بعد واقعا تصمیم بگیریم، این تصمیم جدی بسم الله شو بعد بگیم، تصمیم جدی بگیریم و واقعا قدم برداریم، وقتی که به نظرم خیلی اوضاع عوض میشه. من دو تا از این عمومو بخونم عام و بدلی بذاریم فردا. اقسام العام، ینقسم العام بسم الله الرحمن الرحیم الى ثلاثه اقسام به اعتبار تعلق الحکم به عام، به اعتبار تعلق حکم به عام دوباره تصدیقی شد، سه قسم میشه. اولی العموم الاستغراقی، عام استغراقی، زمانی که اون حکم شما تعلق میگیره به کل فردن فردن این عموم تو، به همه افرادش تعلق میگیره، و هو یکون الحکم شاملا لکل فردن فردن اکرم کل عالم فی هذه المدرسه، هر عالمی رو توی مدرسه دی اکرامش کن، یعنی حدود 200 تا وجوب گردنته، اینو اکرام کن، همه رو با اکرام کن. فیکون کل فردن وحده موضوعا للحکم، مثل اینه که اکرم آقای سید مرتضوی، اکرم سید مدرسی که دیروزم نبودش کوش، اکرم آقای باقری، اکرم آقای جباری، اینا همه اکرم جدا جدا واجبن، چون گفتیم اکرم العلماء، اکرم کل عالمه. ولی کل حکم متعلق به فرد من الموضوع اسیان خاص، هر کدوم رو اکرام نکنی یه گناه گردن نوشته میشه، یه اسیان. نحو اکرم کل عالمه، پس اکرم کل عالمه در واقع شما به اندازه علما اکرم دارید، به اندازه علما وجوب دارید. عام مجموعی چیه؟ نه، میگه اکرم مجموع العلماء در این مدرسه، همه رو با هم اکرام کنید یه وجوب گردنت، اما یه نفرشون هم اکرام نکنی مجموع محقق نمیشه. میگن عام مجموع، فرقش چیه؟ اونجا هر فردی یک تکلیف جدا بود، اینجا یک تکلیف کلن که با اکرام همه محقق میشه. اونجا وقتی من یه نفر اکرام کنم یه ثواب گرفتم، یه نفر اکرام کنم یه گناه، یه اسیام کردم. اینجا اگه همه رو اکرام کنم یه نفر رو اکرام نکنم هنوز ثوابی نگرفتم، هنوز امتثال نکردم. زمانی امتثالم محقق میشه که همه رو اکرام کنم، و اگر همه رو اکرام نکردم 200 تا اسیان گردن من بگو نمیان، یه اسیان که مجموع اکرام. میگن عام مجموعی، یعنی در عام مجموع واقعا وصف اجتماع در نظرمونه، یعنی این عموم به وصف الاجتماع کلیتش میخوایم اتفاق بیفته، نه این عموم به کل فردن که در عام استقلال العام المجموعی و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فیکون المجموع موضوعا واحدا، پس حکم شما یک موضوع داره، اونم مجموعه، برخلاف بالا که به اندازه افراد موضوع داشت. که وجوب الایمان بالائمه، وجوب ایمان به ائمه عام مجموعیه، نمیتونیم تا امام کاظم ایمان داشته باشی بعدش ایمان نداشته باشی، نمیتونیم از سید الشهدا ایمان داشته باشی بعدش ایمان نداشته باشی. ایمان به هر 12 نفر ائمه است، یکیش هم نباشه تو خارج از دایره ایمانی. فلا يتحقق الامتثال الا بالایمان بالجمیع. آیا وجوب به ایمان تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اینو بعدم بعد بحث بشه. آیا به عقد القلب وجوب و حرمت تعلق میگیره یا فقط به فعلی که وجوب و حرمت تعلق میگیره؟ ذیل حسد رو ببینید در 40 حدیث، حسد و نهی از حسد و حرمت حسد. این امام نکته جالبی داره، حالا بعدا تو کفایه و اینا هم بیشتر میخونیم، ولی آخرین صفحهشه به نظرم اگه اشتباه نکنم، یکی دو صفحه آخر. بله نه دیگه، اگه اونو بگیم شما با خدمت شما که از کام امتثال هر با ایمان به هر کدوم از ائمه یکی از واجباتتو امتثال کرد. اما اضافه میفهمد در شیعه اثنا عشری این نیست اصلا. ما به مجموع الائمه وقتی که ایمان پیدا بکنیم این اتفاق افتاد، ما همه رو بپذیریم تا بشیم شیعه. بله، ولی اگه فرض دو تا بحث اینجا بحث قبلی هم گفتم، اونجا شما به وصف الاجتماع تکلیفی نداری. بله نتیجه اینا شاید به شما بگی و اگه همه رو بپذیریم قبول کن، تو مثال قبلی هم قبوله، اما اونجا 12 تا وجوب گردن، اینجا یه وجوب گردن. یه وجوب یعنی چی؟ وجوب ایمان به کل عین. و شاید اینجا هم یه مسئله های دیگه توش باشه، اینجا حیث اتصالی اینا هم شاید مهم باشه، یعنی حیث این اجتماعش برای شارع مهمه. بعد دلیل رو ببینیم دیگه تو هر جا چطوری. ولی عام مجموع با عام استقراقی فرق میکنه، این فرمای شما نباید یکیشون کنه. عام استقراقی 10 تا امتثاله، 10 تا ثوابه یا 10 تا گناه، عام مجموع یک امتثاله، یک ثواب یک گناه. مثلا
این افراد
عموم بر مدخول میرسیم، حالا مدخول ادات عموم، مدخول کل عالمه یا کل
هرچی.
از ظهور از اگه با مبنای تصدیق بخوایم بگیم تو ظهور جمله بعد بفهمیم، اگه با مبنای امام و اینا بعد بخوایم تصوری باشه بعد ببینیم که بعد از ادات عموم چی اومد. نه برای من دیگه لازم نیست شما، نه ممنونم، نه برای خودتون، اما جلو شما میخواد شما قبل شاید خورده باشید. اگر با مبنای مظفر باشیم بله، شو پایین میگه، میگه اما بلوز او به مقدمات الحکمه تو مبنای این آقای اینطوری. آقا صلوات بفرستید امروز دیگه.